ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نماینده آمریکا در امور ایران میگوید تصمیمی برای حذف سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی گرفته نشده است. تأسیسات هسته‌ای خارکیف در اوکراین روز شنبه بار دیگر هدف گلوله باران روسیه قرار گرفت. زلنسکی از کشورهای غربی به دلیل عدم ارائه سلاح‌های مورد نیاز اوکراین انتقاد کرد. رابرت مولی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، روز یکشنبه در نشست دوحه گفت این کشور تصمیمی برای حذف سپاه از لیست تحریم نگرفته و حتی اگر توافقی برای احیای برجام به دست آید، ایالات متحده تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران را حفظ خواهد کرد. او همچنین گفت مطمئن نیست که احیای توافق برجام قریب الوقوع باشد و فارغ از اینکه چه اتفاقی در برجام در رابطه با سپاه پاسداران بیفتد، تحریم‌های بسیاری باقی خواهد ماند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با این همه تصریح کرد که بازگشت هرچه زودتر به توافق به گفته او به نفع همه طرف‌هاست. تأسیسات هسته‌ای خارکیف در اوکراین روز شنبه بار دیگر هدف گلوله باران روسیه قرار گرفت. به گزارش اسوسییتد پرس، در این گلوله باران مؤسسه فیزیک و فناوری خارکیف که در آن تأسیسات آزمایشی منبع نوترون قرار دارد هدف قرار گرفته شده است. با این همه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که به دلیل موجودی اندک مواد رادیواکتیو در این تأسیسات، خطر نشت و تشعشع مواد هسته‌ای از آن کم است. ارتش روسی در هفته نخست تهاجم به اوکراین، نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا، بزرگترین تأسیسات اتمی اروپا و پیش از آن نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را تصرف کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، از کشورهای غربی به دلیل عدم ارائه سلاح‌های مورد نیاز به اوکراین انتقاد کرد و گفت ماریوپول نمی‌تواند بدون تانک، تجهیزات سنگین و هواپیما از محاصره نجات یابد. زلنسکی همچنین هشدار داد اگر شرکای اوکراین لوجستیک لازم نظامی به این کشور ندهند، تجاوز روسیه تنها به اوکراین محدود نخواهد شد و به سایر نقاط اروپا نیز تسری خواهد یافت. رئیس جمهوری اوکراین در پیامی ویدیویی خطاب به کشورهای غربی گفت اوکراین نمیتواند موشک‌های روسی را با تفنگ ساچمه‌ای و مسلسل از بین ببرد. وزارت امور خارجه ایران توافق جدید عربستان سعودی و کویت با هدف توسعه میدان مشترک گازی آرش از دوره را غیرقانونی خواند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی این وزارتخانه، روز شنبه با بیان اینکه میدان گازی آرش از دوره یک میدان مشترک بین کشورهای ایران، کویت و عربستان سعودی است، تصریح کرد که هر گونه بهره برداری و توسعه این میدان باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود. در روزهای اخیر گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه کویت و عربستان سعودی برای توسعه میدان گازی فراه ساحلی آرش که عرب‌ها آن را از دوره مینامند و در منطقه بی‌طرف بین دو کشور قرار دارد توافق کردند. در همین زمینه خبرگزاری رسمی کویت کونا گزارش داد که این توافق روز دوشنبه توسط محمد الفارس، وزیر نفت کویت، و عبدالعزیز بن سلمان آل سعود، همتای سعودی او، امضا شده است. میدان گازی آرش یا ادوره با بیش از 1000 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و 310 میلیون بشکه نفت خام در شمال غربی خلیج فارس قرار دارد. و حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، اظهارات امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، درباره احتمال حذف نشدن سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی را نشانه فقدان اشراف او بر حوزه سیاست خارجی دانست. به گفته شریعت مداری، این سخنان از شخصیتی در جایگاه وزیر امور خارجه بسیار عجیب و غیر منتظر است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود مقام‌های ارشد سپاه گفتند که موضوع سپاه پاسداران را در اولویت خود قرار ندهید، ولی با وجود چنین موضوعی رفع تحریم‌های سپاه از موضوعات اصلی است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت رکورد شکنی سفرهای نوروزی نشان از تقویت توان اقتصادی مردم دارد. به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرومی نتیجه گیری کرد که افزایش آمار سفر نشانه رشد و پیشرفت برای سال جدید در حوزه‌های گردشگری و بهداشت و اقتصاد و آموزش است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در اسفند 1400 به 40.2% رسید. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس داشتم، نظر وی رو در مورد اظهارات سخنگوی دولت جویا شدم. روشنک آسترکی:
اساسا در یک دولت که سیاستگزار و مجری امور خرد و کلان یک کشور هست، انتظار میره که دست کم مسئولان چه در زمانی که در حال تصمیم گیری هستن، چه در زمانی که در حال اظهار نظر هستن، دست کم مفاهیم ابتدایی از حوزه های مختلفی که بهشون مرتبط هست رو بدونن. اساسا سنجیدن رفاه یک جامعه یا سنجیدن سطح رضایتمندی اقتصادی یک جامعه در مقایسه با اینکه در یک کشوری بعد از بیش از 2 سال شیوع کرونا و محدودیت‌هایی که وجود داشته، مردم صرفاً در جاده‌ها حضور داشتن، یعنی آمار سفر رو مبنا تردد جاده‌ای در نظر گرفتن و بعد این رو معیاری برای وضعیت خوب اقتصادی مردم یا قابل قبول اقتصادی مردم توضیح دادن، به نظر من بیشتر نشون میده که عمق فاجعه آنقدر زیاده که مسئولین حتی خودشون و دیدگاه و دانششون رو به سخره میگیرن و یه همچین اظهار نظرهایی دارن، به دلیل اینکه اگر در همین مسافرت هایی که بعد از 2-3 سال محدودیت کرونایی در ایران اتفاق افتاده نگاه کنیم، اتفاقا ما با فجایعی روبرو هستیم که نشان میده چقدر مردم زیر فشار اقتصادی هستن. آمار تصادف های جاده ای که اتفاق افتاده و مرگ و میر و بستری شدن افراد که چند صد نفر رو شامل میشه طی تنها چند روز، یعنی هنوز ما نیمی از تعطیلات نوروز رو پشت سر نذاشتیم، این نشون میده اتفاقا مردم دچار چه وضعیت اسفناک اقتصادی هستن که حتی اتومبیل های ناایمن رو برای اینکه بتونن چند روز سفر داشته باشن ازش دارن استفاده میکنن. آمار مسمومیت های ناشی از وسایل گرمایشی در چادرهای مسافرتی اتفاقا رکوردی هست که جمهوری اسلامی باید در موردش پاسخگو باشه،
که یعنی که نشون میده مردم نمیتونن برن هتل ها یا مسافرخونه ها.
دقیقاً، یعنی مردم انقدر زیر فشار هستن که حتی از خانه های مسافرتی توریستی که اجاره داده میشه، حتی از مسافرخونه ها و اصطلاحاً موتل ها هم نمیتونن استفاده کنن و با وجود موج سرمایه هوا در بخشی از نقاط کشور مجبور شدن در چادرها باشن، از وسایل گرمایشی استفاده کنن و این حجم زیاد چند صد نفری مسمومیت ناشی از گاز نشون دهنده فاجعه است. ضمن این که شما اگر نگاهی داشته باشید به تصاویری که منتشر میشه از شمال ایران، از اصفهان، از بوشهر، نشون داده میشه مردم واقعا در پارک ها و در بلوار ها و در کنار ساحل ساکن هستن. این اصلا به معنای به نظر من سطح رفاه نیست. این عکت مردم، این کنش مردم که بعد از 3 سال محدودیت برای چند روز با حداقل امکانات و با جیب خالی به سفر برن، به نظر من اتفاقا بیشتر ناگوار هست. من به عنوان ایرانی متاسفم از این شرایط سفری که مردم داشتن، دست کم غالب مسافرین داشتن، و به نظر من جمهوری اسلامی باید به این بخش ها پاسخ بده.
ببینید، این نحوه برخورد جمهوری اسلامی رو من میخوام نظر شما رو بدونم که واقعا نشون دهنده چی هست. من یه مثال میزنم. مثلا طبق تعریف مرکز آمار، شاغل به افراد 15 سال و بیشتری گفته میشه که در طول هفته حداقل 1 ساعت کار کرده باشن. ببینید، این نوع نگرش خیلی عظیمی از افراد بیشغل رو به این ترتیب شاغل معرفی کردن. این روش جمهوری اسلامی رو شما چطور تفسیر میکنید؟
خیلی خوشحالم که شما به بخش های دیگه از مسائل دست کم اقتصادی مثل آمار اشتغال هم اشاره کردید که چطوری اولا آمارها به شکلی به نفع نظام توضیح داده میشه یا ارائه میشه یا حتی محاسبه میشه و اینکه مسئولین چقدر در اظهار نظرهاشون شعور یک جامعه رو نادیده میگیرن. اما من تصورم این هست، اتفاقا جمهوری اسلامی متوجه هست که بخش زیادی از مردم و شهروندانی که در ایران زندگی میکنن از دست کم جدای از اینکه متوجه وضعیت هستن و زیر فشارن هیچ گونه ارزشی برای اظهار نظر مسئولین قائل نیستن. من فکر میکنم مخاطب این صحبت ها مقامات در رأس حکومت هستن. مثلا اگر وزیری میاد اظهار نظری میکنه، داره سطوح بالاتر از خودش مثل رئیس مجلس یا رئیس دولت یا حتی رهبر جمهوری اسلامی رو هدف و مخاطب قرار میده و از طرف دیگه یک بخش بسیار اندک و حداقلی، اون اقلیت ناچیزی که همچنان شاید هوادار جمهوری اسلامی باشن یا همچنان تردید داشته باشن در اینکه در وضعیت منتقد و مخالف بایستن مثل اکثر شهروندان یا در وضعیت هوادار. به نظر من اتفاقا هدف این صحبت ها این افراد و این اقشار هستن، ولی جمهوری اسلامی کاملا متوجهه که نه اون بخش و بدنه روشنفکر یا جامعه به این صحبت ها توجهی میکنه و نه عموم جامعه، یعنی کاملا توی ابعاد دیگه مشخصه که مردم وقتی همچین واکنشی نشون میدن یا اظهار نظرهای مسئولین میکنن که کاملا دروغ، بیجا و اساسا نشون دهنده ناکارآمدی نظام هست، کاملا مردم اون رو تبدیل به یا مواضع خشمگینانه میکنن و در شبکه‌های اجتماعی نسبت بهش واکنش نشون میدن یا تبدیل به جوک و مضحکه اون مقام میکنن. در اینکه من فکر میکنم بیشتر هدف همین برای اصطلاحا خودی‌های نظام هست که گردش اطلاعاتی دارن درست میکنن برای خودی‌ها و این واقعا مایه تأسف هست.
گفتگوی بود با روشنک آسترکی و در ادامه پوشش پیام‌های نوروزی هنرمندان که از رادیو فردا پخش می‌شود، اینک از شما دعوت می‌کنم به پیام نوروزی سروش مظفر مقدم، مترجم و نویسنده، گوش بسپارید.
بخیز که باد صبح نوروز در باغ چه می کند گلفشان، خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان. آواز دهل نهان نماند در زیر گلیم و عشق پنهان. سعدی چو به میوه می رسد دست، سهل است جفای بوستانبان. سلام میگم، درود عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و سال 9401 رو شاد باش میگم خدمت شما. امیدوار هستم در هر کجای سرزمین ایران هستید یا در جاهایی در مکانهای خارج از سرزمین ایران در سرزمینهای دیگه در امن و صحت باشید، حالتون خوب باشه و از جمله حال دلتون خوب باشه. در این سال گذشته، سال 1400، ملت ایران به دشواری‌های بسیاری دچار بود، از دشواری‌های صعب اقتصادی گرفته تا مسائل دیگه که تعدادش انقدر زیاد هست که آدم نمیدونه از کجا باید بگه. ولی در آستانه این نوروز من به نوعی یاد تمام عزیزان رفتمون رو، چه کسانی که بر اثر بیماری مرگبار کرونا درگذشتن و چه نویسندگان و شاعران ارجمندی مثل بکتاش و آبتین که جانباخته راه آزادی شد، من یادشون رو گرامی می‌دارم. امیدوار هستم که امسال بر سر سفره‌های هفت سین و زمانی که نشستیم و سال داره تحویل میشه به تک تک این عزیزانمون فکر بکنیم و یادشون رو گرامی بداریم. از این فرصت استفاده می‌کنم و برای همه شما آرزوی یک سال خوب دارم. امیدوار هستم که این دشواری ها و این سختی ها و این تیرگی ها بالاخره در این سال جدید و این قرن جدید رخت بر ببنده و ملت ایران، مردم ایران روزهای بهتری رو تجربه بکنن، روزهای با اتحاد، با آزادی، با مهر و محبت و با بهترین رخدادهایی که ممکنه پیش بیاد و امیدوارم حال ما بهتر بشه از سال 1400. و درود بر شما، با آرزوی ایامی خوش و بهاری زیبا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.